میگم گل آپارتمانی داریم و گلای باغچه‌ای و مدل‌های مختلف. اگر خونه‌شون نور کافی و دمای مناسب داشته باشه همه نوع گل‌ها میشه، ولی اگر نه آپارتمان باشه و نوری نداشته باشه میتونن گلای آپارتمانی استفاده کنن که زیاد نیازی به نور نداره و دما زیاد اذیتشون نمی‌کنه، چه دمای پایین چه دمای بالا.
زنده باد بر شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله همینه راز موفقیت، همین امید و انگیزه و تلاش در سایه توکل به خداست. مثل این آقای آریان گل که هم خودش گله و هم از طریق پرورش گل و گیاه روزی حلال کسب میکنه و عجب راه زیبا و خوبی رو برای امرار معاش انتخاب کرده این نوجوان پرتلاش ایرانی. خدا قوت، انشالله که دخلت همیشه پر از پول حلال باشه و عمرت گل نباشه اما لحظه های زندگی گلبارون باشه. و چه زیبا گفت لطیفی که زیباترین تعریف خداوند رو باید از زبان گلها شنید.
سلام، من امیر مهدی رخشانی هستم، 11 ساله از تهران. من تو حیاط خلوت خونمون گیاهای زیادی دارم، مثلا سبزیایی دارم که میتونیم توی سفره خودمون ازشون استفاده بکنیم. گلهای خوشگلی زیادی دارم، مثلا من الان سبزی ریحان دارم، ماش دارم، لوبیا دارم، بعد گوجه اینجوری. من الان میخوام به قهراشتی ما بدن. قهراشتی چیه؟ اینجوری دست بزنی قهر میکنه، بعد بعد چند دقیقه آشتی میکنه. الان من میخوام بهش آب بدم. من الان دارم به گیاهام آب میدم. من دوست دارم وقت بزرگ شدم این کارم رو به یه کسب و کار خیلی خوب تبدیل کنم، مثلا اینکه گلدون بفروشم یا اینکه محصولات کشاورزیمو. من این گیاه ها رو کاشتم و کاشتنشان خیلی حس خوبی داشت با کمک هایی که مامان و بابام با خرید بعض و نشا و خود گیاه ها داشته. خدا نگهدار.
اجازه بدید برای این که با چند کوت و فن کوزه‌گری در عرصه کسب و کار خانگی آشنا بشیم بریم خدمت آقای محمد انبری، مدرس کسب و کار و کارآفرینی و با راهکارهای جهش تولید در زمینه پرورش گل و گیاه در خانه بیشتر آشنا بشیم. آقای انبری ما سراپا گوشیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و آقای آریان ابراهیمی عزیزمون، این نوجوان پر انرژی که شروع کرده و کسب و کار خودش رو از این سن و شاید قبل‌تر از اینها راه اندازی کرده تا یه درآمد خیلی خوبی آید خودش و خانوادهش بکنه. برخی از نوجوان ها الان توی فضای مجازی و سایت ها و اینها شروع میکنن، ایده میزنن، خلاقیت میزنن، کسب و کار را میندازن. برخی هم مثل آقا آریان خب امکاناتشو دارن، شرایطشون فراهمه، موقعیت اقلیمیشون مناسبه، تیزهوشی رو هم داشتن و کسب و کاری مثل این کارهای گلخونه‌ای رو راه اندازی کردن که همه اینها اتفاقات مبارکیه و بهتر از اینه که یه نوجوان بیکار توی فضای مجازی بچرخه و اشتغالی نداشته باشه. اما در رابطه با گلخونه گفته بودن که مجوز از کی نیازه. ببینید، برای گلخونه های صنعتی و بزرگ اگر مد نظر باشه مجوز از وزارت جهاد و کشاورزی نیازه. میان محیط محوطه شما رو میبینن، گرمایش، سرمایش گلخونه، متراژش، آب اون منطقه فلان و اینها و مجوزی رو صادر میکنن. اما برای کسب و کار خانگی، گلخونه های کوچیک توی خونه های خودمون برای ما این که ممکنه سرمایه خیلی زیادی نداشته باشیم، خب احداث یه گلخونه صنعتی سرمایه زیادی میخواد، علاوه بر هزینه زمین، خود اون لوله ها، خود اون نایلون یووی، خود اون امکاناتی که نیاز اونجا فراهم بشه، لوله کشی های پلاستیکی و شیرالات آبیاری اون محیط خیلی هزینه سنگینی داره. اما برای یه کسب و کار خونگی با یه چارچوب فلزی، با یه نایلون کشیدن روش میشه یه گلخونه 100 متری 50 متری بسته به محیطی که توی خونمون پشت بوم، زیر زمین، بالکن، تراس و حیات خلوتمون داریم، میتونیم این رو فراهم بکنیم. هیچ مجوز خاصی هم نیاز نداره، همش برمیگرده به هنر، توانمندی و خلاقیت خود ما. اما حواست باشه آقا آریان، تو کار گل و گیاه ضرر داریم. یکی از کسب و کارهایی که خود من تو دوران نوجوانیم بهش مراجعه کردم، رفتم یک سالی اشتغال داشتم، ضرر هم کردم، همین کسب و کار گلخونه بود. اما تجربهش انقدر برای من ارزنده بود به قول خود شما که باعث شد چراغ راه من بشه تو کسب و کارهای دیگه. و بعد از اون البته سال بعد تو همون گلخونه کلی سود کردم، کلی تجربه بهتر کسب کردم و اصلاً و اصلاً پشیمون نیستم. یادت باشه تو باید از فرصت‌ها استفاده کنی. شاید امروز فرصتی برای تو به وجود اومده که بعداً خبری ازش نباشه. حواست باشه کرونا یا میره یا نمیره، ولی تو باید امروز برد کنی. چه ویژگی داری که شاید خیلی از رقیبات نداشته باشن؟ مردم قدر گل و ارزش و اینها رو ممکنه ندونن، یکی از سختی های کسب و کارتونه آقا آریان. این که مردم ممکنه قدر گل و سخت ارزشش و اینها رو ندونن تقصیر مردم نیست. ببین کسی که از شما یک کالایی رو میخره چند تا حس بعد از خریدن باید درش به وجود بیاد. این نکات نکات طلاییه که دارم عرض میکنم. هر مشتری بعد از خرید باید کاملا از خریدش احساس رضایت داشته باشه، احساس مقبول بودن نباید داشته باشه. بعد فکر کنه چقدر به قیمت خریده، چه چیز با کیفیتی خریده، چه کالای زیبایی خریده و از چه آدم خوبی خریده و چقدر راضی از این فروشنده و حاضر دوباره بهش مراجعه بکنه. این حسا رو اگه تونستی توش به وجود بیاری موفقی. چطوری میشه این کارو کرد به نظرت؟ من بهت میگم. ببین تو کسب و کار شما که قرار خورده فروشی بکنیم، به مصرف کننده نهایی بفروشیم از طریق فضای مجازی، باید گلدون زیبا، تزیینات زیبا، یه مکانیزم فروش راحت خوب، یه هدیه کنار گلدونمون بفرستیم، مشتریمون رو شگفت زده کنیم. یعنی مثلا یه گلدون 50,000 تومانی از ما خریده، توی ظاهر شیک و تمیز بهش میدیم، کار کثیف نمی کنیم، گلدون پلاستیکی نمیدیم آریان، گلدون زیبا، خوشگل، طراحی، کار لو لول، سطح پایین به هیچ عنوان انجام نده برادر من. کار سطح، زیبا، بالا، با کیفیت. یه هدیه کوچولو، یه گلدون خوشگل بغلش بهش هدیه بده، یه کارت تبریک هدیه بده، چیزی که شاید یک دهم سودت هم نشه، یک پنجم سودت هم نشه، ولی کنارش بذار و مشتری تو شگفت زده بکن. برو سراغ محصولات خاص گلخونه، این چیزایی که هنوز نکاشتن یا هنوز پرمشتریه. مثلا یه بوته توت فرنگی کوچولو توی گلدون بکار و وقتی میوه داده به مردم بفروش. خیلی مردم دوست دارن این بوته توت فرنگی تو خونهشون همونجا دیده بشه. ارزش اقتصادی براشون نداره ولی میخرن. بوته فلفل، ارزم به حضورتون بوته گوجه، بوته خیار. یه چیزی بگم تا حالا این کاری کسی نکرده؟ داخل یه گلدون پیاز زعفرون 3-4 تا بکار، گل که داد بفروش. ببین چیزی نیست که برای مردم ارزش اقتصادی داشته باشه، اما به خاطر خاص بودن، زیبایی، نو بودن و جدید بودنش حاضرن براش هزینه کنن. سعی کن توی خانواده، دوربریانت و اطراف خودت فرهنگ کنی که به جای گل شاخه‌ای بردن هدیه، گلدون زیبا ببرن. این البته مستلزم اینه بسته‌بندی شیک، گلدون، طراحی با کیفیت و زیبا رو خودت به کار بگیری. راستی یه سری گیاهای خوردنی مثل سبزی خوردن و به لیمو، نعنا، ریحون، فلان، این هم هست که میتونی تو گلدون بکاری. الان باب شده، میکارن، میفروشن تو خونه ها، ولی خب خیلی هنوز همه این کارو نکردن، تو خونه هاشون ندارن. مردم اگه بدونن علاقه مندن، دوست دارن همونجا تو خونه خودشون 4 پر نعنا بچینن بخورن. اینا هم چیزای جالب و خاص و ویژه‌ایه که میتونید توشون برد داشته باشی و مزیت نسبت به سایرین. ممنون و متشکرم. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم از آقای مهندس محمد انبری و نکات خوبی که با انرژی و ذوق و شوق خاصی به ما و شما یادآور میشن. امیدوارم که با بهره‌مندی از این نکته‌های کلیدی بتونیم روز به روز کسب و کارمون رو بیشتر رونق بدیم ان شاء الله. یادتون نره به چراغ خانه پیامک بزنید و به ما از کسب و کار خانگیتون بگید. شاید برنامه بعدی با شما گفتگو کردیم. تا شنیدار دیگه، چراغ خونه هاتون روشن و دل هاتون به نور امید درخشان. خدا نگهدار.
به غزه رو کن و بنگر شکوه ایمان را، به غزه رو کن و بنگر نبرد شیران را، به غزه رو کن و بنگر جنایت صهیون را. ای کاش دوباره عشق آغاز شود تا بار دیگر غزه سرافراز شود. صدها غزل نگفته دارند اگر یک روز دهان سنگ ها باز شود.
ای قدس، ای شهر خدا، آزاد می خواهم تو را، معراجگاه مصطفی، آزاد می خواهم تو را.
قیامتان دو چیز رو برای دنیا مشخص کنن، یکی این که این قده سرطانی به هر قیمتی باید بمانه، دوم این که میخوان به دنیا بگن، تفهیم کنن که ما امروز سرکارمون با اعمال زور است. ما میخوایم زور بگیم، هر کس هم هر چی میخواد بگه بگه.
ای قدس، ظهور منتظر نزدیک است، خورپازه ها بر جا باش، یک سنگر دیگر بزن، زفر نزدیک است. روز قدس روز حماسه و ایمان است.
رادیو اتصال همراه شما در راه پیمایی روز قدس.
جنگ و جور از بال افتادن، دیدی شکستند دیوارهای آهنین زور، دیدی به خاک افتاد دیو سیاه عرصه بیدار، وقتی
از زیتون چیزی نمیماند به جا از شوکت صهیون. خون فرزندان قزاست پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی، آینه و قرآن و طور سینی پیچیده در هفت آسمان نام فلسطین. مبین این است بسپار دنیا را، باران تداوت می کند انا فتحنا را. دیدی سحر با ماز، دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با
اگر بار مشتاقی گره کرده ایمان را رو به سوی ظالمان نشانه می دهیم که با ظلم و استبداد احالی قدس را از خانه هایشان بیرون را.
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
اوهن من بیت العیسی ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
وعده ما راه پیمایی عظیم روز قدس.
و ما دعوت میکنم 10 دقیقه رو بشنوید.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم خوب ایران، به 10 دقیقه این هفتم خیلی خوش اومدید. امروز توی 10 دقیقه میخواییم درباره یه موضوع جدید باهاتون صحبت کنیم، یه موضوعی که تا حالا اسمش هم به گوشتون نخورده. چه موضوعی؟ الان میگم. موضوع گرونی. چرا میخندید؟ گرونی مگه جدید نیست؟ اصلا مگه ما میدونیم گرونی چیه؟ والا باور کنید گرونی برای ما مردم موضوع جدیدیه. چرا؟ چون هر روز یک کالای جدید توی این کشور گرون میشه و اصلا معلوم نیست چرا. همین دو هفته پیش یادتونه گوجه فرنگی گرون شد، بعد دوباره ما خودمون بهتون گفتیم ارزون شده، الان دوباره گرون شد. گرونی موضوع جدیدیه. اصلا مدل گرون شدن کالای اساسی خودش یه سریال هزار قسمتیه که هر روز یه قسمت جدیدش داره پخش میشه.
گوجه فرنگی بوتم که تا 27 28 رو 28 تومن و 25 تومن و اینا بود که الان یه کوچولو اومده پایین، ولی همون مشکل گرونی همچنان پا برجاست و نوسان قیمتش
هر روز گرون‌تر میشه.
مشکل اینه که فقط گوجه فرنگی موضوع سریال گرونی‌ها نبوده و این بار گوشت هم با افزایش قیمت مواجه شده و سفره مردم هر روز داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه.
قبل از عید هولوش 140 تا 145 بود، بعد الان شده 150 تومن.
قبلا هم می‌گرفتیم بیشتر، ولی الان دیگه گرونه. خب
نمیشه. در این میون کاهو هم که دوست نداره از قافله گرونی و عقب بمونه، خودش رو به فهرست کالاهای گرون شده رسونده تا مبادا در این بازار آشفته اسمش از سر زبونا بیفته. از اونجایی هم که همیشه هر گرونی یه دلیل تازه داره، این بار آقای کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دلیل جدیدی برای گرونی عنوان میکنه.
علت اصلی کمبود کاهو یا حالا به عبارتی گرونی کاهو بارندگی بود که در حوزه خوزستان، منطقه‌ای که تأمین کننده کل کشور بود، اتفاق افتاد که این خروجیش کمبود یا گرونی کاهو رو به وجود آورد.
اگه میشه گوجه و کاهو و بادمجون و میوه و گوشت گرون بشه و برنج به عنوان میدوندار اصلی سفره مردم یک گوشه بشین و تماشا کنه، اصلا نمیشه آقا. و اما دلیل گرونی برنج از زبان مسعود امرولاهی، مدیر کل بازرسی جهاد کشاورزی:
با توجه به این که قیمت مصوب برنج که به عنوان مثال تارم درجه 165000 تومان بود و هیچ گونه افزایش قیمت را ما نداشتیم، در بازار محتکران متاسفانه قیمت کالا را بالا بردن. هدفشون هم از این احتکار اینه که قیمت پای برنج را بالا ببرن، چون که سال کشت جدید نزدیکه و میخوان قیمت سال آیندهشون رو به اصطلاح بالا ببرن.
مسئولان محترم برای مدیریت بحران گرانی هر بار یه راهکاری ارائه میدن. مثلا یکی از راهکارها ممنوعیت صادرات بود که سالهای قبل هم اجرا شد، اما امسال هنوز چند روز بعد از ابلاغ ممنوعیت صادرات دوباره صادرات آزاد شد که آقای سلطانی مدیر کل صادرات وزارت جهاد کشاورزی دربارش اینطور توضیح میدن:
یه هماهنگی قرار بود که با گمرک کشور انجام بشه برای محدودیت در صادرات اینها، منتها اکثر این اقلامی که در لیست این نامه وجود داشت اینها بیشتر به صورت کشاورزی قراردادی تامین میشود و با خارجی ها قرارداد دارند و با توجه به اینکه مشتریان خارجی هم طبق قرارداد این رو از کشور ما مطالبه میکنن، فعلا این بحث رو مسکوت گذاشتیم و صادرات داره انجام میشه. ببین، ما در بحث تولید و تامین این کالاها در داخل کشور مشکل نداریم، اما بازار رسانی به نحو احسن صورت نگرفت و این نوسان قیمت از اونجا نشأت گرفته بود.
آقای دکتر رئیسی چند روز پیش گرونی‌ها رو ناشی از عملکرد بعد دولت قبل عنوان کردن. البته آقای قالیباف رئیس مجلس هم به این همه گرونی توی بازار کالاهای اساسی که معیشت مردم را هدف قرار داده واکنششون دادن.
نکته بسیار مهم دیگری که لازم است مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد، وضعیت گرانی ها مخصوصا اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم است. درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند و امیدوارم تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در مهار زدن بر افزار گرانی‌ها هر چه زودتر به نتیجه برسد و نگرانی‌های مردم در تأمین معیشت برطرف شود.
این را هم بگم که رئیس جمهور چند روز قبل دستور داد تا با پشت پرده گرانی برخورد بشه. این سخنان آقای رئیسی بازتاب زیادی هم در رسانه‌ها و بین کارشناسان داشت. حتی بهرامی درباره پشت پرده گرونی نکاتی بیان کرده که با هم میشنویم.
خیلی این پرداختن که پشت پرده ای نداره، روی پرده است و عواملی برشمردن. بعضیا گفتن که دستمزد 57 درصد افزایش پیدا کرده، بعضیا گفتن که نرخ گمرکی واردات از 4200 به ETS افزایش پیدا کرده، بعضیا گفتن نرخ کالای اساسی که 4200 بوده هست شده که خب متاسفانه هست هنوز نشده. رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار نظر کرد و به ماندی ریپو اشاره کرد. خب جالبه که رئیس کل فعلی بانک مرکزی سکوت کرده و چیزی نمیگه، که کسایی که مسئول مستقیم تورم هستن سکوت میکنن، رئیس جمهور میاد در موردش صحبت میکنه و رئیس جمهور حمله میشه. خب تورم از تقریبا 50-60 درصد نقطه‌ای و حدود 50% سالانه به حدود 40% رسیده. خب ظاهرا کاهش دیگه 20% کاهش پیدا کرده، ولی توی زندگی مردم بی اثره و اصلا کسی متوجه این کاهش نمیشه. شما فقط میبینید که هر ماه داره میشه گرون میشه. به قول مولوی جستن از غیر محل ناجستنی است. باید در جایی که هست داری بگردی که پیدا کنی. نظام پولی کشور رو اگر به سامان کنن تورم کنترل میکنن و این مدال افتخار برای دولت 13 باقی میماند.
واقعا چرا این همه گرونی داره توی کالاهای اساسی رخ میده؟ محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظر جالبی در این زمینه داره. بشنوی.
پشت پرده گرانی ها مدیران دولتی هستند. ببینید سال گذشته یکی از مسئولین بلندپایه مجلس نامه می نویسه به وزیر جهاد کشاورزی که آقا دام رو صادر نکنید، ما خوشسالی داشتیم و این کشور رو در آغاز 1401 به چالش می کشه. هیچ توجهی نمیشه، بلکه دام صادر میشه، اونم به صورت انحصاری بدون مزایده. یعنی هم مفسده داره درش و هم از این ور فشارش به مردم اومد که افزایش گوشت در عرض یک سال حدود 100% افزایش پیدا کرد. توی خرید میوه شب عید میبینید وقتی سازمان تعاون روستایی میره 80% بالای قیمت بازار میوه تامین میکنه، بعد نمیتونه اینا رو بفروشه، هم خسارت به مردم میزنه و هم باعث گرانی میشه. اینا از جیب این مردم داره هزینه‌اش پرداخت میشه. تخلف نباید با تعامل پاسخ داده بشه. کسی که حرامخواری میکنه باید مجازات بشه و ما چنین عزمی رو در دولت متاسفانه نمیبینیم. امیدواریم که این عزم ایجاد بشه.
بله، مسئولان دولتی به اعتقاد خیلی از کارشناسا باید دست از مدارا با عوامل گرونی بردارن و یه کاری بکنن تا مشکلات معیشتی مردم بیشتر از این نشه. اینکه قیمت زولبیا، بامیه و آش و حلیم کنترل بشه خوبه، اما راستش دردی از مردم دوا نمیکنه.
اینجا نوشته که خوشبختانه قیمت حلیم و آش رشته کنترل شد و طبق عدد اعلام شده توسط اتاق اصناف به دست مردم رسید. حلیم و آش رشته، این موفقیت بی‌نظیر رو من خیلی تبریک میگم. این خبر رو تلویزیون ها و خبرگزاری های دنیا یهو گفتن بریکینگ نیوز، خبر فوری، قیمت آش و حلیم کنترل شد. من از مسئولان گرامی خواهش میکنم علت این موفقیت رو در کنفرانس ها به مردم توضیح بدن. باشد که با همین فرمون قیمت لبو و باقالی و اینها رو هم بتونیم ثابت نگه داریم که جامعه به شدت نیاز داره.
ما همچنان امیدواریم کاش بشه یه روز فقط توی ایست 10 دقیقه درباره ارزونی صحبت کنیم. اینجوری لااقل دلمون خنک میشه. امیدواریم مسئولای محترم هر طور شده فکری به حال آشفته بازار کالاهای اساسی کنن و مردم رو از گرونی هایی که این روزها در بازار رخ داده نجات بدن. خب دیگه وقت رفتن شد. بحثم یه خورده جدی بود، یکم نتونستیم زیاد شوخی کنیم. آخه معیشت مردم شوخی دار نیست. البته اگر شما نظری در مورد ایست 10 دقیقه دارید میتونید با 3036-37 سامان پیام کوتاه رادیو اقتصاد یا 162 شماره تلفن روابط عمومی رادیو و تلویزیون در میون بذارید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟